یقع الکلام فی ان غسل الجنابه مستحب نفسی مع قطع النظر عن مقدمیته للصلاة ام لا، هذا النقطة الاولى. و یقع ایضا الکلام فی وجوبه النفسی، یمکن ان یستفاد استحبابه النفسی من قوله تعالی ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین، بنا ان علی عدم اختصاص تطهر بتطهر المعنوی بمعنى التوبه كما هو الحق لدلالة النصوص، و ايضا يدل على استحبابه النفسي از النصوص الوارده به عنوان غسل الجنابه و ترغیب الی و ما یترتب علیه من النور و المعنویه و القرب الی الله. هذه النصوص ايضا تدل على استحبابه النفسی، اما وجوبه النفسی استدل لوجوبه النفسی بوجوه من تلك الوجوه، قوله تعالى فإن كنتم جنوبا فاتطهروا، بلحاظ أن صيغة الأمر إطلاقها يقتضي النفسية. هذه القاعدة قاعدة مسلمة في علم الأصول، ثبتت في محلها بأن إطلاق صيغة الأمر يقتضي النفسية. فقوله تعالى فاتطهروا صيغة الأمر ومقتضى إطلاقها النفسية، الوجوب النفسي. ولكن رد هذا الاستدلال بأن في صدر هذه الآية جاء قوله تعالى وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم بأيديكم إلى المرافق إلى آخره حتى انتهى إلى هذه الفقرة وإن كنتم جنوبا فاتطهروا. فالحقيقة هذه الشرطية يعني شرطية إن كنتم جنوبا فاتطهروا عطف على الشرطية السابقة، وهو قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. لو لم نقل بأن الشرطية الثانية مستقلة عن الشرطية الأولى، بأن تتضمن الشرطية الأولى توقف وجوب الوضوء على القيام للصلاة، ولكن وجوب الغسل على مجرد الجنابة، فيه كلام يأتي تفسيره. وأيضا استدل بالنصوص، جاء في هذه النصوص قوله عليه السلام غسل الجنابة فريدة في بعض النصوص، وفي بعضها غسل الجنابة واجب. ولا شك ولا ريب أن قاعدة اقتضاء إطلاق صيغة الأمر النفسية هذه القاعدة تلحق بها كل هيئة تفيد مفاد صيغة الأمر، وكل تعبير يفيد مفاد صيغة الأمر يلحق بهذه القاعدة. يعني صيغة الأمر وما شابهها من الهيئات والألفاظ المفيدة للوجوب إطلاقها يقتضي النفسية. فهذه القاعدة وإن عنونت في الأصول بعنوان إطلاق صيغة الأمر، لكن من المعلوم المحرر في محله أن المقصود الأصوليين ليس خصوص صيغة الأمر، بل يدخل في مقصودهم أيضا كل هيئة وتركيب أو لفظ يفيد مفاد صيغة الأمر، كما أن قولهم صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب يلحق بها كل هيئة تفید الوجوب ظاهرت، یعنی کل هیئت فی مقام الامر یفید الحدث الالزامی البعث الالزامی کلها ملحق به صيغه الامر من تلك الجهه و من هذه الجهه التي نحن فيها بينهما. وبعبارت اخرى كل حكم يترتب على صيغه الامر يترتب ذلك الحكم على ما يلحق بصيغه الامر من الهيئات ما يفيد مفاد صيغه الامر حكمهما مشترك. هذه طائفة من النصوص. وأيضا وردت طائفة من النصوص، هذه الطائفة بمجموعها ولو لم يكن بصيغة الأمر كقوله غسل الجنابة فريضة، غسل الجنابة واجب ليس بصيغة الأمر، ولكن لما يفيد الوجوب إطلاق هذه التعابير والهيئات والروايات إطلاقها يقتضي النفسية، كما لو قال مثلا اغسلوا من الجناب اذا اجنبتم، كيف يفيد قولوا اغسلوا يعني صيغة الامر اطلاقها يقتضي النفسيه؟ فكذلك قوله عليه السلام غسل الجنابه واجب او فريضه، هذا ايضا اطلاقي يقتضي النفسيه. هذه طائفه من النصوص وطائفه اخرى واخرى ثالثه ورابعه ياتي بيانها تفصيلا. لكن الكلام المهم، انما الكلام في المقام، ان المقيد لهذه الاطلاقات المقتضيه نفسيه الوجوب التي تقتضي نفسيه الوجوب وجوب غسل الجمعة، هذه الاطلاقات يقيدها ما يكون ظاهره من النصوص غيرية وجوب غسل الجمعة. هذه الطائفة الظاهرة لها ظهور واضح، ظهور واضح يعني ظهور ليس فيه نقاش مناقشة، ظهور واضح في غيرية غسل جنابه. بهذه النصوص نقيد إطلاق الطائفة الأولى، لأن الإطلاق إنما ينعقد إذا لم يكن هناك قرينة على الغير، فإذا كانت قرينة في النصوص، قرينة ما يصلح للقرينية للاتكال بها على تقييد الإطلاق، مقتضى الصناعة تقييد المطلقات بهذه القرينة الدالة على غيرية وجوب غسل الجناب. هذا إجمال الكلام. تفسير اینکه دو تا موضوع هست که امروز مطرح میشد، یکی استحباب نفسی غسل جنابت. خب این یک مطلبه، یعنی کسانی که خب مشهور میگن که غسل جنابت وجوب غیری دارد بناهن علا رأی المشهور، ولی اون که جماعتی از فقها گفتن وجوب نفسی دارد، ولی مشهور فقها قائلن که غسل جنابت وجوب چی داره آقا؟ غیری داره،
وجوب نفسی،
وجوب غیری. بله بله بله، تصریح کردن آوردین در همین جزو نگاه بکنید، تصریح کردن وجوب نفسی داره، کم هم نیستن تعدادشون، یکی دوتا هم نیست، قائل شدن هم از قدما هم از متأخرین که غسل جنابت وجوب چی داره آقا؟ نفسی داره، یعنی به مجرد جنابت واجب است غسل بکنن، به وجوبی هم تمسک کردن. خب اینایی که رأی مشهور که الان خدمت شما عرض کردیم، اینا استحباب نفسی غسل جنابت رو قائل هستن، قائلن. خب دلیلشون چیه؟ دلیل سواست و سنت. خب نگاه بکنید، آوردیم از معاصرین آی خویی حکیم دیگران اثر کردن، آوردن قبل از اینا هم این آیات رو باید استدلال کردن. من جمله از اون آیه‌ای که بهش استدلال کردن این آیه شریفه است که ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. گفتن که این آیه یحب المتطهرین اختصاص متطهر به توبه، که بعضی گفتن از مفسرین که اینجا مقصود این است که با توبه تطهیر بکند، این اختصاص وجهی ندارد و دلیلش هم این است که خود تطهر معنای موضوع لهش توبه نیست، بل توبه یکی از اسباب تطهر چی است؟ آقا معنوی هست. توبه عرض میکنم خدمت شما به این که یکی از اسباب تطهر چی است؟ آقا معنوی. سبب. اما معنای موضوع لای تطهر توبه چی آقا؟ نیست. اصالت الحقیقه به ما چی میگه آقا در علم اصول؟ یکی از قواعدی که در قیاس استنباط فقیه استدلال میکند به اون احتجاج میکند این اصول لفظیه است، که شأن اصول لفظیه عبارت است از تعیین مراد متکلم. فرق بین اصول لفظیه و بین اصول معینه معنای حقیقی از مجاز، مثل تبادر، مثل صحت هم، عدم صحت سل، این است که این اصل، این تبادر و صحت هم و عدم صحت سل، این معنای حقیقی را از معنای مجازی چی میده؟ تمیز میده. اما اصول لفظیه شأنش چی است؟ تعیین معنای مراد میکند. هذا هو الفرق بین اصول لغویه یا اصول لغویه، یعنی اصولی که معنای حقیقی رو از مجاز کنه، مثل تبادل، مثل صحت هم، مثل افتراض، مثل عدم صحت سهل، اینا معنای موزون لر از غیر موزون لر جدا میکنه، معنای موزون لر. اما اصالت الحقیقه، اصالت الظهور، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت عدم القرینه، و که همه اینها منتهی گفتن میشد به اصالت الظهور، که اینها معنای مراد رو معلوم میکنن. حالا اصالت الحقیقه، یعنی بعد از اینکه علم پیدا کردیم تطهر معنای موضوعش عبارت از مطلق تطهر هست، هم از معنوی و لفظی، معنوی و جسمی اتفاق فرمودید، خب معنای موضوع رو میدونیم. آن نمیدونم حالا یا معنای موضوع رو یه مقصود الان که اصل تطهر باشد، یا اینکه نه خصوص فقط تطهر معنوی، یعنی توبه مقصوده. اگر شک بکنیم اصالت الحقیقه به ما چی میگه؟ میگه که نه، همون معنای حقیقی مقصوده. لذا اصالت الحقیقه در شک در مراد، این در شک فی المراد، با جریانش خود نفس این اساس الحقیقه به این خطاب ظهور میده. شما نگید به این که اساس الحقیقه یک اصله، ظهور دلیله. مگر میتونه اصل که یک به اصطلاح مرجع اند شکه این به اصطلاح خطاب ظهور بده؟ این یک نکته مهمی است که چرا اصالت الحقیقه، اصالت الاطلاق، اصالت و العموم اینا به خطاب ظهور میده در حالی که خودش اصله. الاصل و دلیل و حیث الله دلیل اصل عند شک، این چطور میتونه ظهور بده؟ جوابش این است که این اصول لفظیه اصلا ماهیتش از قبیل اصول عملیه چی آقا؟ نیست. این که تعبیر به اصل کردن به خاطر این است که مگه اهل محاضره از عقلای عالم در فهم مرادات متکلمین این اصول لفظیه است؟ به عبارت دیگر اونی که مرتکز در اذهان اهل محاضره از عقلاست که بعد نا التفات رجوع به این مرتکز ذهنی میکنن، او رو عمل میکنن، اون موجب استقرار معنا در ذهن میشد، این اصول لفظیه است. یعنی چی؟ یعنی آقا اصلا عقلای عالم به مجرد این که التفات بکنن، یک نظری بکنن، یک عنایتی بکنن، یک ارادهی بکنن، بخوان مراد متکلم رو متوجه بشن، که همون اولین بار خطاب رو از زبان متکلم شنیدن یک اندکی تأمل بکنن که بخوان معنای مراد او رو از این کلام بفهمن، به قول معروف به طور اوتوماتیک به طور به ادنا سرعت این معنای حقیقی در ذهنشون چی آقا؟ مستقر میشه. این همون اساس الحقیقه هست، یعنی لا محاله معنای حقیقی رو محکم میکنند، میگن این مراده، همین در ذهنشون جا میگیره، مگر اینکه یک قرینه بر خلاف این معنای حقیقی باشد به گونه ای که جلوی این استقرار ذهنی رو بگیرد و صد بکند اون قرینه، یعنی نذارد که این معنای حقیقی در ذهن مستقر بشد، چون قرینه بر خلاف اگر باشد این موجب میشد که اون معنای حقیقی در ذهن چی آقا؟ مستقر نمیشد، بلافاصله عبور میکند میرد، بلکه همون معنایی که قرد. حالا در اینجا در این آیه شریفه اگر قرینه ما داشته باشیم بله، اینجا چون اعتمادی که دادن مفسرین گفتن، بعضی گفتن اینجا توبه مقصوده، ان الله يحب التوابين، قرینه گرفتن که این متطهرین هم یعنی چی آقا؟ همون توبه، که توبه معنای مجازی میشه، یعنی معنای حقیقی تطهر نمیشه. بله، تطهر معنوی از اقسام تطهر هست که اعم باشد از معنوی و مادی، ولی این که از اول بخوام بگیم توبه، این توبه مراد هست، این داخل در اون معنای حقیقی چی آقا؟ نیست. بله، اگر کسی بخواد بگه که این یک قسمی از تطهر مقصوده، همون تطهر واقعی، به ما انه چون لفظ توبه رو گفتن ما با این لحاظ میگیم، شما اگر چنانچه بخواد به اون تعبیر بگید، بله میشه تعیین عهد افراد اشتراک چی آقا؟ معنوی. ولی اگر از اول بزنیم به توبه، تفسیر به توبه بکنیم، توبه یه حقیقتی غیر از اون حقیقت تطهر دارد. بله، تطهر ناشی از توبه میشد. اجازه بدید کسی بگه توبه، تا توبه عرض کردم به شما تازه که سبب تطهره، حقیقتش به خود تطهر چی هست؟ دو تاست. بله، بعد از توبه اون تطهر معنوی که نورانیت باشه چی میشه آقا؟ علا ای حاله چه تعیین احد الافراد التفات فرمودید، یا عهد افراد معنای مشترک معنوی یا معنای مجازی، هر کدوم از اینا بخواد قرینه میخواد، و الا اصل نیست که خود اون معنای حقیقی که معنای جامع هست اون مقصود هست. لا محاله وقتی که اون معنای جامع بود و قرینه بر تعیین عهد و فرق معنای مشترک معنوی یا بر مجاز نبود، اون معنای حقیقی که همجد اساس الحقیقه به ما میگد اون مقصوده، و لا محاله بفرمایید شما که این تطهر به معنای غسل چی میشه آقا؟ شامل میشه. و لذا مرحوم آقای خویی، حکیم، دیگران اکثر که به این آیه استدلال کردن میخوان بگن که ما قرینه ای داشته باشیم که بخواد تعیین بکند معنای مراد رو در این قرینه نیست، و اگرم روایتی باشد از باب جریه، از باب جریه یعنی یکی از مصادیق اون تطهر رو که خود تطهر معنوی باشد دارد بیان میکند به عنوان مصداق، نه اینکه هو المراد لیس الا هو، نه الا، یعنی اون تطهر معنوی مراد آیه هست. خب وقتی که اون تطهر، معذرت میخوام از شما، اون تطهری که معنای موزون ده هست، جامع هست، اون مقصوده، طبعا اینها میشه چی آقا؟ مصادیقه. مثل اینکه در بقیه مواردی که قاعده جر در تفسیر آیات شریفه قرآن جاری میشد، اون قاعده جر چیه ماهیتش؟ این است که آیه شریفه یک معنای کبرای کلی رو افاده میکند، ظاهر آیه اینه، این معنای کلی، کبرای کلی مصادیقی دارد دیگه. روایات اهل بیت علیهم السلام آمده است در تفسیر این آیه بیان اون مصادیق میکند، لذا بعضی ها خلق کردن گفتن این باطن آیه هست این مصادیق، و فقط همین مراده، اون معنای موجود رو اصلا رها کردن اون اشخاص بفرمایید که قشریون و اهل ظواهر و اخباریون اتفاق فرمودید، لکن مجتهدین میگن نه، این از باب قاعده جری است، یعنی ظاهر آیه که همون معنای کبرای کلی باشد اون مراد هست، این روایاتی که اومده تفسیر کرده به مساویر این از باب بیان مصداق اون هست، اعلا فرد شاق. در اینجا اگر روایتی در تفسیر آیه شریف وارد شده باشد به توبه، حتی ما میگیم از باب قاعده چی هست؟ جریه، نه اینکه فقط این مقصود باشد، حق همین است و درسته. شاهدش این است که در این غسلی که با میخونیم، در دعایی که در این غسل جنابت شده چی اومده؟ اللهم اجعلنی من التوابین و من المتطهرین. این دعایی که اومده اللهم اجعلنی من التوابین و من المتطهرین در دعای غسل جمعه وارد شده اصلا. توجه فرمودی؟ بله. چه فرمودی؟ بله، اب نداره، یه قرینه ممکنه یوه برو تکرار کرده باشد که اصلا متطهرین خودش مستقله، ولی باز معداده اون اشخاصی که به توبه تفسیر میکنن میگه صد قرینه است که اینجا مخصوص میکنه. بیان همین است که عرض کردم، این هم یک معیدی میتونه باشه که یوه برو تکرار کرده. بله معید میتونه باشه. بله بله، تطهر رو به معنای عام بگیریم، تطهر رو به معنای چی بگیریم آقا؟
هم بگیریم سابقا که اون معنای تطهر رو وقتی میگیم این توبید ذهن برسه، این هم معنای جامع این در تبادر.
نه دیگه، الان شما غسل جنابت که میکنید در روایت اومده دیگه، میخونیم روایت رو که غسل جمعه غسل جنابت علاوه بر این که به اصطلاح خبث رو رفع میکند، حدث رو رفع میکند و همون رفع حدث میشه یه تطهر معنوی، نورانیت میارد. الوضوء و نوران این یک تطهر چی میاره آقا؟ معنوی میاره.
تطهر معنوی بیاریم از کجای این موضوع لفظ فهمیده میشه؟ تطهر خصوص جنابت،
اصلا لفظ تطهر هم به معنای تطهیر از حدث هم خبث، در هر دو در لغت استعمال شده به گونه ای که اصل تطهر رو وقتی که بلا قرینتم اطلاق میکنن متبادر الى الذهن عند عدم القرینه، همون اصل معنای پاکیزگی میاد. حالا باید قرینه قائم بشد اینجا پاکیزگی معنوی مراده یا پاکیزگی جسمی. توجه کردی؟ بله. مثلا تطهر من البو، اینجا قرینه است که مقصود فقط اصطلاح جسمیه. تطهر من الغائط، در مشترک معنوی نیاز به قرینه داریم. اگر دقت کنیم، اگر بخوایم یکی از این دو معنا رو فقط بگیم اراده است مراد است و غیر از این نیست، این نیاز به چی داره آقا؟ قرینه داره.
اسم قرینه قرینه
معینه است دیگه، اینجا تعیین میکنه، اب نداره. عرض کردم به شما مثلا بگه تطهر من البوت، تطهر من الغائط، اینجا معلوم میشد که قرینه در استعمال وجود دارد که مقصود از این تطهر بفرمایید که تطهر جسمی هست، بوله دیگه، اینجا تطهر معنوی مقصود نیست. ولی اگر اینجا بگد که تطهر من الحدث مثلا، توجه فرمودید، اون تطهر من الحدث اون تطهر جنابت است که معنوی هست و علات به لذا از که این به اصطلاح تطهر معنوی به این معنا که عرض میکنیم به معنای باز رفع حدثه. باز مسئله توبه هم خود توبه که اللهم اغسلنی من الذنوب که در این دعا در همین غسل جنابت وارد شده، غسل توبه مثلا وارد شده اللهم اغسلنی من الذنوب، این هم یک نوعی تطهره. بله یک نوع تطهر، این رو جای شک نیست، تطهر از ذنوب دیگه، تطهرنی من الذنوب، اغسلنی من الذنوب، اغسلنی من الذنوب. این تطهر پس یک معنای بحث به استعمال موارد متعدد استعمال میشد، در اصل لغت هم تطهر عام استعمال شده، معنای متبادر هم همینه. اگر هیچ قرینه ای نباشد که کدام یکی از اینا مقصومه، یا اینکه صالح باشد که همه افراد مقصود این عبارت یا باشند، بنابراین میشه جامع. اگر قرینه معینه باشد به معنای ازاله بول، ازاله خبث، قرینه باشد که مقصوده، خب طبعا این قرینه تعیین میکند یکی از افراد مشترک معنوی رو. همیشه مشترک معنوی لولا القرینه صارفه به احد الافراد و معینه، این ظهور در چی داره؟ آقا هم داره، اگر قرینه صارفه یا معینه باشد اون موقع معین میشه. این آیه استدلالش تامه، علاوه بر این که همین آیه شریفه رو به عنوان دعای غسل جمعه و جنابت اومده، خب معلومه که این روایتی که این دعا رو آورده مقصود از اون این قطعاً میتونه باشه. توجه کردید؟ بله. اگر مخصوص فقط توبه بود و کاری به غسل جنابت نداشت، اینو مناسبتی نداشت که بیاد با عنوان دعای حین غسل جمعه و جنابت ذکر بشه. اینم یک معین هست که اهم. روایاتی که هست در اینجا، مثلا یک روایتی که آوردیم اینه که دارد که قال رسول الله صلی الله علیه و آله یا انس اکثر من التهور یزید الله فی عمرک و ان استطعت ان تكون باللیل و النهار علی طهارت فافعل فانک تكون اذا مت علی طهارت شهیدا، یعنی تكون شهیدا اذا مت علی طهارت. یعنی این خب این خیلی مهمه که واقعا در این روایت مطلق طهور رو دارد. خب غسل جنابت آیا طهارت نمیاره؟ این میاره طهور دیگه. بله، پس معلومه که فی نفسه چی هست؟ آقا محبوب خدای تعالی هست، مقام شهادت انسان رو میرسونه، یک سبب و یک فیدی که انسان رو به مقام شهادت میرسونه محبوب پروردگار نیست، هستی که میشه مستحب نفسی، فی نفسه اصلا نمیخواد نماز بخونی، الان وقت نماز نیست، نفس این طهور این اثر برای چی میشه؟ آقا مترتب میشه مطلق طهور. و یا اینکه در این روایت دیگر اومده که بر اختصار من خالص شرائع الحنفیه، خب آیا میتوند چیزی محبوب خدا نباشد خالص شرائع حنیفیه باشه، دین حنیف باشد؟ نه دیگه، طبعا و قطعا این عبارت که خالص شرایع حنیفیه است، این خودش ظهور داره در محبوبیت این فعل نزد خدای تعالی. استباب اینا از تعابیر و هیئات و جملاتی است که ظهور در چی داره؟ آقا استباب نفسی داره. بله. و یا این روایت علت غسل جنابه النظافه، مگر نگفتیم در روایات وارد شده ان نظافت من الایمان؟ در روایت وارد شده در همون باب اول طهارت مقدمات و عبادات کتاب طهارت نگاه بفرمایید. بله، دارد که ان نظافت من الایمان بنی الاسلام، حتی در تعابیری داره علی النظافه. این نظافه بعد بدون شک از اون امور است که محبوب پروردگار هست. فرمود علت غسل جنابت ان نظافه، این خودش کافیه برای اثبات محبوبیت غسل جنابت. ولی تطهیر الانسان، دارد کتب الرضا علیه السلام الی ابن سنان علت غسل جنابه ان نظافه لتطهیر الانسان مما اصاب من اذن، یعنی اذن مقصود همون قذارت جنابت مقصود. بله، و تطهیر سائر جسده لان الجنابه خارجتون من کل جسده، یعنی لتطهیر الانسان مما اصاب من اذن، یعنی اون محلی از جسم که قذارت جنابت هست در اونجا، این تطهیر اون موضع. خب این یکی، و تطهیر سایر جسده غیر از اطراف عورت، بقیه جسد اونجا که پاک هست از ذات خبث اونجا هم تطهیر میکنه. چرا؟ برای اینکه لأن الجنابه خارجتون من کل جسد، جنابت یک جزارت معنوی هست که از قرن قرن رأس تا اون کف پا کلن این جزارت از این جنابت از همه بدن خارج میشه. لذا حضرت فرمود که این کل بدن، این بدن سایر بدن که بفرمایید که خبث که نبود، که نجاست خبثی که نداشتی، این معلومه که طهارت معنوی هست و این طهارت معنوی خب بدون شک نور است دیگه، محبوب الهی هست. اینا از روایات زیاده. اما بله؟ نه 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 نه، اینها با قطع نظر از این که ما بخوایم که وجوب رو اثبات بکنیم، محبوبیت نفسی این غسل جنابت رو این تعابیر و این روایات و اون آیه چیکار میکنه آقا؟ اثبات میکند که محبوب است به ذاتهی، به عنوان انه تطهیر للروح، تطهیر معنوی است، به عنوان اینکه نظافت هست و این خودش محبت نفسی دارد، چه سبب نفسی. اما وجوب نفسی استدلال کردن فقهای ما به این آیه، یعنی بعضی فقها که قائل به وجوب نفسی شدن دا به این آیه، ان کنتم جنوبت فتحرو، که فتحرو صیغه امره، یعنی صیغه امر، اطلاق صیغه امر در اصول خوندیم که اقتضا چی دارد آقا؟ نفسیت دارد، وجوب نفسی داره. این استدلال، ولی رد شده این استدلال به اینکه همین آیه رو نگاه بکنید، چند فقره قبلش دارد اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، بعد دارد که و ان کنتم جنبا فتطهروا. یعنی چی؟ یعنی اذا قمتم الى الصلاه و کنتم جنبا فتطهروا. اینه. بعضی گفتن نه، خود اون شرطیه مستقله، این شرطیه مستقله، اون سبب وضو قمتم الى الصلاه، ولی این به خاطر جنب هست. اونا که قالب نفسی هستن ها، دو تا شرطی جدا گفتن، هست هر کدوم جدا، ولی این فرمایش این بزرگاندان قابل تصدیق نیست. چرا؟ چون ازهر و انصب به سیاق همون تقریب اول هست. خب اصلا معلومه که این مسئله غسل و مسئله تصدیق از جنابت همه در همون قیام صلات هست. فلذا این آیه عقلش آقایه، عقلش چیه؟ چه یترسد و خازان احتمالان، این مدلول این آیه متردد پس بین این دو احتمال، اون وقت ظهور در وجوب نفسی نمیتون پیدا بکنه. عقلش این است که ظهور در وجوب نفسی چی آقا؟ ندارد. ما که میگیم اون ظهور بعد در وجوب غیرش اولاست، یعنی بگونه ایست که ظهور میدن، همون اذا قمتم الى الصلاه. بعد خب اما روایاتی هست که این روایات اقل ما یجب ان نلتزم اجماله. تنظر کردیم، میگیم اولا که ظهور دارد در همون غیری و همون تقریبی که اون انتظار قمتم الى الصلاه به این ظهور میدهد و همون بیانی که گفتیم. الان فرضی که باش تنظر بکنیم، بخوایم که دست برداریم از اون حرف خودمون، عقلش این است که باید بگیم این آیه چی است آقا؟ مجمله، یعنی دلیل رو از دست خصم گرفتیم. یعنی این آیه نمیتونه دلیل برای وجوب چی باشه آقا؟ نفسی باشه. بعد اینو میخوام بگیم. خب ما تنزل کردیم، ما که مدعی هستیم ظهور داره، اون آقا خواهم قصد که ظهور در وجوب نفسی داره، ما خواهم بگیم نه، این احتمال وجوب غیری در مقابل این احتمال، این آیه رو فوق چیکار میکنه؟ مجمل میکنه از این حیث، از این حیث بعد از این وجوب نفسی. ولی اصل وجوب رو که بدون شک همه قبول دارن، دلالت دارد، اون که جای شک نیست، نگید آیه کلا مجمل میشه، نه. خب روایاتی که عرض میکنیم، این روایاتی که الان میخونیم خدشه در دلالتش نیست بر وجوب نفسی. مثلا چیه؟ صحیحه عبدالرحمن در جزوه شما نیست، ابن ابی نجران، این در وسائل باب یک از ابواب جنابت حدیث یک هست. مثلا ما همین آوردیم الان ابواب جنابت که در اینجا هست، باب یک، بله باب یک حدیث یک اینه، محمد ابن علی بن حسین به اسناده عن عبدالرحمن ابن ابی نجران عن ابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام فی حدیث قال غسل الجنابت فریضتون. تمش چطور اگر می فرمود که اغسلوا من الجنابه به صیغه امر اطلاقش اقتضای نفسیت میکرد، اگر میگفتی آقا اغسلوا من الجنابه صیغه امر بود دیگه، اقتضای نفسیت میکرد، این که فرمود غسل الجنابت فریضتون، این به طریق اولا این دلالت دارد بر وجوب نفسی. غسل الجنابت فریضتون، سوا این که بخواید صلات بخونید مقدمتا به صلات باشد یا چی آقا؟ نباشد. سوا آن تلقف علیه واجب آخر ام لا. لذا در بحث اصول که میگن اطلاق صیغه امر اقتضای تفسیر دارد، همونجا گفتن ما یلحق به صیغه الامر هم همین اقتضا رو چی آقا دارد. چطور در اصل وجود که صیغه امر ضرور در وجود دارد گفتن ما یلحق مثل صیغه امره؟ خب این که اصلا صریح در وجوب عدل و این کلیت دارد. این همین تعبیر در موثقه سماعه اومده که دارد که بله غسل و جنابت واجبون، موثقه سماعه که حدیث سوم هست، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن عثمان ابن عیسا عن سماعه عن ابی عبدالله قال غسل و جنابت واجبون. این نص یا صحیح زائده که باز این هم در همین ابواب هست، دارد که عن ابي عبد الله عليه السلام من ترك شعره من الجنابه متعمدا فهو في النار. این یک اندازه یک مو پیاز مو به اندازه یک سر سوزن اگر غسل جنابت نکند، یعنی به این معنی که غسل بکند اما یک ذره اگه جا بذارد که غسلش باطل بشه، این کعنه این کسی غسل نکرده و مجازات میشد در جهنم. عجیبه. خب این الان اطلاق دارد، این وعید بر عذاب ترک غسل جنابت در این روایت صحیحه که صریح در وعید بر عذاب ترک این فعل غسل جنابت هست، این اطلاق دارد. من ترک شعره من الجنابت فهو فی النار سواء کان هناک واجب آخر توقف علیه ام لا. این تعابیر نصوصه، ولی من نصوص اینجا زیاد آوردیم، تازه اون نصوصی که من در جزوه آوردم الان خدمت شما نخوندم هنوز، اون نصوص هم مطالعه بکنی، خالی از فایده نیست، فایده زیادی داره، ولی من به شما عرض میکنم که روایاتی هست که ظهور واضح دارد، ظهور واضح یعنی اصلا جا خدشه نیست دیگه، کس سریعه در غیریت غسل چی آقا؟ جنابت. ما به اون نصوص اطلاق این نصوص چی کار میکنیم آقا؟ به آیه نمیخوام حالا تغییر بزنیم به خاطر اینکه خب درش مناقشه شده در ظهورش، ولی اون نصوص اصلا دیگه مناقشه بردار نیست. من اون نصوص رو بعضی هاشو اشاره کردم در این جزوه، ولی اون نص اصلی که ظهور واضح داره در این جزوه نیست. این رو دیشب خب این رو خب در مطالعه که انسان هر بار میکنه یه مراجعه میکنه اون ادله رو بیشتر احاطه پیدا میکنه دیگه، اندازه فرصت اون نصر رو پیدا اگه کردی، ما میخوام به شما برای جلسه هفته بعد این طلب ما از شما ببینیم اون نصری که خیلی ظهور واضح دارد در غیریت غسل جنابت که صالح هست که تمام این اطلاقاتی که الان خوندیم رو تغییر بزند، اون رو میتونیم پیدا بکنید انشاءالله. من اول میخوام در اون جلسه سوال بکنم، البته نه حراسی ایب نداره، حالا اگه جواب ندادید بخاطر این نشه که تغییر بکنید، نه سر وقت هم میارید سوال همون اول هم حالا ممکنه نکنید در اصلا. خلاصه این رو بعد شما باشد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.